من به لب خندی از تو خورسندم، مهر تو من ز خدا خواهم تا برهت باز و جان تا به تو پیوستم از همه بگسستم
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما، خوش آمدید به بربوی زلف یاری دیگر، برنامه‌ای که سوار بر سمند شعر و آواز و ترانه و غزل سفری خواهد داشت در سرزمین ادبیات و موسیقی. در این برنامه هم با ما باشید.
یادت در یاد من، نامت فریاد من، بی تو از جان سیرم، می میرم. بگو چه کنم که در آسمان ستاره ندارم، پر از سخنم توی چگونه نبارم، تویی و منم چگونه نبارم.
مولانا شاعری است که امروز دیگه میشه از اون به عنوان شاعر جهانی نام برد. شعری از مولانا بشنویم، شاعر جهان. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، عیار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل، و از آتش صدای دل، ای وای دل، ای وای ما.
دست بنه بر دلم، از غم دل بر مپرس، از غم دل بر مپرس، چشم من اندر نگر، از می و ساغر مپرس، از می و ساغر مپرس، جوشش خون را بدین، از جگر بس تمازم طره کافر مفوز. لشکر کشید عالم جان را گرفت، حال من از عشق پاس، از من مستر مفرس، حال من از عشق پاس، از من
قصه تا سفرهای بعدی نوشته آقای علی خدایی، نویسنده بسیار توانای ساکن اصفهان، رو تقدیم حضور شما میکنیم. قصه ماجرای سفری است به مشهد مقدس و زیارت حضرت امام رضا علیه السلام. باز هم به مشهد میروم. در این 10 سال شاید 20 بار به مشهد رفتم، هر بار با لیستی که همکاران و فامیل دادند، برای چه کسی در کجا حاجت بخواهم، با دیدن گلایل‌ها، با دیدن پیکرهای تعظیم خضوع، با دیدن فلکه آب، با ورود به صحن، کی اینجا رو گفته بود، لیست را باز می‌کنم. کفشکنی شماره 13. خواهرم این بار کاغذی نوشت با دست‌هایی که می‌لرزید. ما خانوادگی لرزش دست داریم. گفته بود به او بده اما باز نکن. چه چیزی در کاغذ نوشته بود که نباید باز می‌کردم؟ وقتی از لای شیشه دادمش به توده کاغذهای قبلا ریخته، پرواز کرد و چرخید و چرخید مثل پرهای چوب پر و افتاد روی کاغذهای دیگر. همه این مهیا شدنها برای راهی شدن یک شکل است، رفتن به فرودگاه با کیف یا کوله. هواپیما همیشه پر است از آدمهایی که مهماندار سعی می‌کند راضیشان کند در نشستن کنار هم، آنهایی که تازه حلقه به دست هم کردند و این اولین سفر عسلی آنهاست، آنها که با عصا می آیند و در هواپیما حاج آقا و حاج خانوم رشان را صدا می کنند و دست به دامن مهماندار می شوند ملتمسانه که دخترم کجا بنشینم با این پادرد. من اما یک صندلی دارم با یک کوله که بالای سرم است و یک کاغذ. مادرم همیشه با من است در این 5 سفر آخر و بابا در این 2 سفر آخر. آنها در جای دیگر می نشینند، بلیط ویژه دارند، گاهی روی بال می نشینند، گاهی روی ابرها، گاهی چند ردیف جلوتر هستند. کاغذ خواهرم را آوردم، آن را با خودکار آبی نوشت. خودکارها موقع نوشتن گم می شوند. ما دنبال خودکارهای همیشه جلوی چشم می گردیم. مادر می گوید اونجاست، توی خورجین من، جایی که همیشه می نشستم، کنار داروهام که باید می خوردم. وقتش شده، برام آب بیار. من چشمهایم را بستم که مهماندار دستمال معطر را به دستم می دهد. حالتون خوبه؟ خوبم. اولین بار غیر از این 20 بار 20 بار است یا 18 بار یا 22 بار فرهاد روی دوش من است و شست می‌خورد تا می‌رسیم از هتل به فلکه آب. فاصله ها کوتاه است. حریم فلزی در روبروی ماست. حالا نیست. بعد تصویری روشن، نورافشانی شده، انحنای طلایی دیده می‌شود. از بالا دوش می‌گوید: ای امام رضا دیگه شست نخورم. به آذر نگاه می‌کنم. از دوشم فرهاد را پایین می‌آورم. برات تو دیگه بزرگ شدی، خودت برو. در آینه ها همه هستیم. بابا بزرگ، عمو، فرهاد و من. تا میخوایی دست بزنی و بپرسی پس کجایید نیستید، میروند در تراش آینه دیگر میلغزند. فرهاد چوب پرهای رنگی رنگی میخواهد. برات میخرم. فاصله ها را باید کوتاه کرد. این سفرها بهترین موقع دنبال کردن داستان های نیمه کار است. از همان حکایت های همیشگی که دوست دارم برای خودم بسازم و هیچ وقت ننویسمشان. بازی چیدن، تمهیدات، شاخ و برگ دادن. لطف سفر همین است. به یک داستان نیمه کار فکر میکنم. سفر کردن با سردخانه. مادری که ناگهان میمیرد و پسر او که راننده ماشین سردخانه دار است تصمیم میگیرد او را به همان سنتی که مادرش دوست داشت به مشهد ببرد. تا هواپیما بپرد سردخانه را پر از جعبه های بستنی میکنم. مادر را عصر پزشک دیده است و فردا باید بروند بیمارستان برای تست ورزش و اکو. هواپیما میپرد. سوار که میشود مادر مرده است و پسر همان موقع تصمیم میگیرد مادر را در سردخانه بگذارد و راه بیفتد. تصمیم میگیرد مادر را بیاورد به سرزمینی که همیشه عادت داشت برای همه سوغاتی بگیرد. از عسل و زلش و آب نبات قیچی، زعفران و عقیق و فیروزه و کهربا، کلاه و پیراهن برای پسرها و دخترها و نوه ها. چشمای بسته و ناخن‌های رنگ پریده مادر حالا در بین بستنی‌های قیفی و شکلاتی و کاسه‌های نیم کیلویی زعفرانی و وانیلی و پسته‌ای و نعنایی. بلند می‌شوم، از کوله دفترچه یادداشتم را برمی‌دارم. می‌نویسم رنگ بستنی‌ها هم مهم است برای ایجاد فضای سردخانه. چرا ننویسم ماشین یخچالدار؟ خلبان سلام می‌کند. میگوید از تبس میگذریم. از پنجره هواپیما نگاه میکنم. تبس. پلیکان ها هم هستن؟ و خط زرد کویر که آفتاب میتابد با لکه های ابر. هوا منهای 30 درجه و ما سردمان نیست. مادر و بابا کجا هستند؟ بغل دستم میگوید نوک بالا نگاه کن. بهترین جا همین جاست که ماشین خراب شود. باید بیستیم. همین تبس. سردخانه از کار افتاده. با مادرم میمانیم در این جاده گرم. بستنی ها آب میشود. مهماندار میگوید میل میکنید؟ میگیرم. خادم میگوید یک ماه پیش دیده که تابوت را به صحن آورده بودند از همین پایین پا. بعد بیرون میبرند برای نماز. مادر را بغل میکنم. میگویم چاره نیست، نمیرسیم مادر. مادر میخندد همین جا منو بسپار، خودم میرسم. حالا مادر سه ردیف جلوتر است. برمیگردد و میگوید با هم میرسیم. انگار سردخانه پایین است، یک لکه که دیگر دیده نمی شود. از مهماندار یک دستمال معطر دیگر می گیرم. همیشه از تبس که می گذریم مهماندار در راه رو راه می افتد، بسته های خوراکی را جمع می کند. می پرسد آب می خورید؟ و من دستمال معطر را به صورتم می کشم. بوی خوبی می دهد. مادر را که به کویر می سپارم حکایت تبس را شروع می کنم. اگر این ماشین سردخانه نباشد و یخچال معمولی داشته باشد یک داستان دیگر را شروع می کنم. از همین تبس. دختری از حادثه تبس جان به در برده و این مادر زنی باشد که او را بزرگ کرده. هر دو خانوادشان را از دست دادند. حالا این مادر مرده است و دختر می خواهد ببردش. ماشین یخچالدار گل از گلخانه های تبس می برد. در لابلای گل ها می گذاردش و راه می افتد. شاید هم ماشین خراب نشود دیگر. دوباره داستان شروع می شود و من از پله ها پایین می آیم. بوی این گل ها و کاغذی که خواهرم نوشت در سرم است. در سالن انتظار می نشینم. کاغذ خواهرم را دارم و کاغذ یاد داشتم را. مادر و بابا در انتظار چمدانشان ایستادند کنار هم. اینجا شهر ماست؟ این کاغذ های یاد داشت بایستی مثل من 20 بار بیایند و بروند. بعد خادم گفت دوباره جنازه رو میبرند پایین پا، اونجا روش خاک فرش زوار بتکنند. مادر قهرمان داستان من همین را میخواست. چه بد شد که سردخانه را خراب کردم. خلبان چرا همیشه بالای تبس میگوید سلام، ما از تبس میگذریم. میخواهد این مسیر تاریخی به مشهد را به خاطر بسپاریم، چراغ‌های شب را در تاریکی ببینیم، یا تبس به خاطرمان بیاید. تبس باغ گلشن و تبسی که پلیکان دارد، پمپ بنزینی که در نزدیکی تبس است را به خاطر می آورم. خوب است بعد از مرگ مادر و کویر و پای خط طلایی کویر داستان دیگری بسازم. می روم به روزی در شهریور 57، زلزله تبس، روزی که جمال تازه از سربازی آمده و در پمپ بنزین مشغول کار است. مسافرهای مشهد این موقع سال تمامی ندارند. جمال گاه و بیگاه چه بوی بنزین بدهد چه نه، یارش زمرد را در باغ گلشن می‌بیند، زیر درختان بلند، کنار ساختمان سفید، کنار پلیکان که وقتی فواره بالا می‌رود بال می‌گشاید. پیر شده اما وقتی بال می‌گشاید جمال می‌گوید بریم بشینیم به بالاش، ببردمان بالا. یار می‌گوید قال چه از سلیمونه. جمال می‌گوید آره بهتر از اونه، و دست می‌کشد به بالهای پلیکان. زلزله که می‌آید می‌بردشان بالا، بالاتر از تیاره، بالاتر از ابرها. کجا میخواد ببردمون؟ زمرد میخندد و میگوید حالا تا مشهدم ببردمون زیارت خوبه. و با ترس یک لحظه دست میکشد به بال پلیکان. نرمه، قال چه ابریشمیه. هر دو میخندند. آه از این آسمان تبس. همه چیز این جمال برومند نو است. جوراب ها، شلوار اوتو شده، پیراهن آبی، سلمانی هم رفته است. خلبان هنوز حرف می زند. روی کاغذ یاد داشتم می نویسم پیرهن، جوراب، جمال، شلوار اوتو شده روی پارچه‌ای که نو است، پمپ بنزین، برومند، پلیکان، باغ گلشن. باغ گلشن مثل هشت بهشت است. چه کلمات خوبی دارند. دم در دمای غروب می ماند. ما در چاله هوایی می افتیم. چاله آسمانی، ناگهانی. یا امام هشتم. مسافرها صلوات می‌فرستند. این بار که به مشهد می‌روم، همین آخرین بار، کلی عکس می‌گیرم. عکس‌های زیادی از موزه آستان قدس، صحن‌ها و بازسازی‌ها. ما آخری‌ها، یعنی این دوره‌ای‌ها بعد از بازسازی‌ها، از درهای دورتر از حرم وارد می‌شویم. پدرهای ما نزدیک‌تر بودند. شب در صحن کسی می‌گوید هر چه زوار بیشتر و دورش گردتر میشه، باز مهمان نوازی می‌کنه. کی بود گفت؟ هواپیمای ما نشسته است و من منتظرم بیایند دنبالم. کاغذم را باز میکنم. مسافرخانه‌ای که پس از بازسازی و نوسازی اطراف حرم باقی مانده، با پله‌های باریک که دیوارهای رنگ شده آن خط خطی شدند. همه رفتند. جمال که برای شفای مصیبت زلزله آمده دیگر به تبس بر نگشته، اشک ندارد. شاید همینجا بماند. همان روزها که آمده روی فرش‌های یک حجره فرش‌فروشی خوابیده، پاییده و بعد کم کم همین مسافرخانه را پیدا کرده. جمال در بیمارستان امام رضا چشمان بیسویش را باز می کند. روبروی کوچه‌ای که صبح از دشت آشه پوش است و مسافرخانه پله‌های باریک دارد و دیوارهایش با کاغذ دیواری‌های گل و منظره پوشیده شده. یک شب از پنجره مسافرخانه که روبروی حرم است چشم برمی‌گرداند و به مسافری که احتمالاً تبسی است یا آشنایی دور می‌گوید برمیگشتم چه کنم؟ برمیگشتم دنبال چی؟ برمیگشتم که بگم من نمردم و کیا مردن؟ نمردم که اینجا بشینم بگم سنگ لعل، سنگ یاقوت، زمردم رفته؟ میخواهد بگوید سنگ شدند، شرم میکند. میخواهد جواهر باشد که هنوز بدرخشند، اما میداند که سنگ شدند و بعد خاک شدند، اما در دلش جواهر هاست. خادم میگوید از پایین پا، رسم نبود از جای دیگه، از راه های دورم می آوردن با آمبولانس. فروشگاه کناری و باب و جواد گاهی حراجی دارد. فرش ها را حراج می کنند. برمی گردم به سه اول. پسر یکی از فرش های زیر پای زوار را می خرد و می آورد تا جایی که مادر در خاک کویر خوابیده. حتما علامتی گذاشته روی برآمدگی خاکی. می تکاند. نسکافه فرودگاه خوشمزه نیست. مربوط به آب است یا تقلبی بودن جنس. کاغذهایم را نگاه می کنم. دو سه تا را علامت زدم تا رسیدم. از پله های هواپیما که پایین می آیم کاغذ خواهرم را هنوز دارم. یادداشت‌های کوچکم را دارم. 37 سالی گذشته است. جمال پیر شده و هر روز از همین پنجره که حالا پرده کرکره عمودی دارد می تواند به منظره حرم نگاه کند. به کسی نگفته، اما روزهای اول تا حرم را با دست گرفتن و لمس کردن می رفته. نه مثل حالا که دیگر کسی نمی داند، زمانی او نمی دیده. می رفته تا صحن، از همین پایین پا ارزن می خریده و می ریخته. همان سالهای دور که خودش می گوید از صدای کبوترها فهمیدم اینجان. بعد دست کشیده، پلیکان بوده. این همه سال می رفته و هر بار دست می کشیده. این نرمی کبوترها بوده که به نوک انگشتانش می دویده و همه چیز رو از نوع شروع می کرده، مثل همان نرمی قالیچه که با زمرد سفر کردند، همان حلقه دور گردن کبوترها که دست می کشید و نرمتر بود، گرمتر، همینها او را مشهدی کرد. روی کاغذ می نویسم: حلقه، قالیچه، نرمی، پلیکان، کبوتر. از پله‌های مسافرخانه بالا می روم. پنجره ها باز هستند. مهمانخانه چی پشت پیشخوان رو به پنجره نشسته است. روی پیشخوان دو گلدان شیشه‌ای پر از گل‌های مصنوعی است. یک دفتر و چند تا، دو سه تا کبوتر که روی پیشخوان برای خودشان سر می جنبانند. اتاق می خواستین؟ خوش به حالتون، همه جا جلو دیدتونه. مهماندار گفت: پشتی صندلی‌ها رو به حالت عمودی در بیاورید، کمربندها رو ببندید، تا چند دقیقه دیگر در فرودگاه هاشمی نژاد چشمه رو می‌بندم. نزدیک لحظه فرود هستیم. نرمی، نرمی قالیچه، نرمی بال پلیکان چه چیزی را جمال کشف می‌کند. از پله‌های مسافرخانه‌ها که بالا می‌روم، دست می‌کشم به دیوارها، به خط‌های رنگ روغن، به ردیف خط چوبی نصب شده بر دیوارها، رنگ‌پاشی گل و بته‌ها، کاغذ دیواری‌ها. جمال به این جاها هم دست کشیده. مهمانخانه چی کاغذ رو جلوی مسافرها میگذارد، میپرسد: از کجا آمدید؟ منتظر میماند تا مسافر تازه وارد بگوید گرم، سرد، بارون باریده اینجا، تا حدس بزند از کجای نقشه آمدن، با اتوبوس آمدن، قطار یا شخصی، از تبس هم گذشتن، پمپ بنزین تبس باک بنزینشان را پر کردن. قصه های زیادی را همیشه سرهم میکنم تا دلتنگی دوری از اصفهان کمتر بشود، شاید هم استراب و انتظار دیدن هر چیز تازه که هم آشناست هم ناشنا. راننده میگوید: شماره تلفنم به شما میدم برای گردش. جاهای خوب را میشناسد. توصیه میکند فردوسی اول صبح، اول وقت و غذاخوری های خوب را فراموش نکنم. جمال که پیر شده از پنجره پشت پیشخوان دل میکند. صدای بوق میآید و همهمه و صدای بچه ها و تلویزیون روبرو. دستش را از پنجره بیرون میبرد، با انگشتانش بازی میکند و بعد به صورت میکشد. به شاگرد مسافرخانه چیزی میگوید و از پله ها پایین میآید. من هم از خرید انگشترهای سوغاتی میایم. این بار با هم وارد میشویم و همه اینجا هستند. کاغذ خودم و کاغذ خواهرم را دارم. اشکالی ندارد هر دو کاغذ را بسپارم. جمال در گوشه می نشیند. کبوترها کنارش گرد میشوند. با آنها حرف میزند، جوری که فکر میکنم خواهر یا برادرشان است. در کاغذم می نویسم اسم اینجا هم مثلا باغ گلشن است و فواره ها باز میشوند و ما در بین آشنایان این پروازها گم میشویم. خواهرم پرسید: کاغذ رو که نخوندی؟ انداختی که؟ گفتم: کاغذ ها رو انداختم. گوشی خاموش شد. از پله های مسافرخانه پایین می روم. کنار در مسافرخانه ی زمرد می ایستم. فردا بر می گردم.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم.
برسیدیم به پایان این بربوی زلفی. سپاسگزاریم که همراه ما بودید در این برنامه. این برنامه در شبکه رادیوی سبا تولید شد و تهیه کننده اون خانم زهرا قائدی بودن. من منصور زابطیان از شما خداحافظی میکنم.
سپاس از همراهی شما با رادیو سبا. دوستان عزیزم، امیدوارم که برنامه بربوی زلفیار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. التماس دعا.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها پای آن کاج بلند،
گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. اگر ذره بین نگاهت قوی باشد، در تمام صفحات زندگی اثر انگشت خدا دیده می شود. جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد. جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟ زاهد گفت: مال تو کجاست؟ جهانگرد گفت: من اینجا مسافرم. زاهد گفت: من هم.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
و نیز کسانی که قبل از مهاجران در مدینه جا گرفته و ایمان آورده اند، هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان حسدی نمی یابند و هرچند در خودشان احتیاجی مبرم باشد، آنها را بر خودشان مقدم می‌دارند و هر کس از خست نفس خود مسون ماند، ایشانند که رستگارانند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو. آیه 9 از سوره مبارکه حشر مورد التفات ما باشه که از صفات زیبای اهل ایمان سخن میگه: والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسانی که در دارالهجره یعنی مدینه و شهری که شهر ایمان تلقی میشه قبل از مهاجران جای گرفتن، که اشاره به انصار میکنه این آیه شریفه، و کسانی رو که از مکه به سویشون هجرت کردن رو دوست میدارند و در دل نیازی به اون چی که از فیع و اموالی که بدون جنگ و خونریزی به دستشون رسیده به مهاجران داده شده احساس نمی کنند، یعنی نمی خوان از مهاجرین چیزی رو بگیرن، و اگرچه خودشون هم شدیداً در فقر هستن ولی مهاجران رو بر خودشون مقدم می دارند و ایثار می کنند، و کسایی که از بخل نفس محافظت میشن، اینها رستگارن. این